الحسين على الحسين السلام على الحسين السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته تحت قبته السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا
ما ملت امام حسيني
امام حسيني ما ملت
ما ملت حسینی
ایران در شب عاشورای حسینی نوای لبیک یا حسین سر می دهیم
لبیک یا حسین یعنی انک تکون حاضرا فی المعركه ولو كنت وحدك ولو ترکک الناس واتهمك الناس وخذلك الناس لبيك يا حسين
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين
ساعت 21 سراسر ایران اسلامی لبيك يا حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين
بله انشالله همه ما رأس ساعت 21 امشب ندای لبيك يا حسين رو سر میدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معرف. لطفاً برنامه ی الگوی خدمت رو بشنوید.
الگوی خدمت
آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم.
هواپیما که ایستاد بیرون را نگاه کرد. استاندار و برخی مسئولان استان را دید که به استقبالش آمده بودند. به اطرافیان خود گفت آنها برای چه به استقبال آمدند؟ مگر نباید سر کار خود حاضر باشند. با اصرار قبول کرد که از هواپیما پیاده شود. وقتی پایین آمد دستور داد تشریفات را جمع کنند.
برادرها تشریف بیارین جلو. بفرمایید تشریف بیارید. آقای استاندار
بفرمایید. شما عزیزم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت چند آقای استاندار؟
10:30 بابا.
برادرها، بزرگوارا، شما همتون تو این استان مسئولیت دارید، دارید به مردمم خدمت میکنید. الان 10:30 صبح. تو همین ساعت اگر کسی مراجعه بکنه به محل کار شما برای حل گیر و گرفتاریاش، ببینه شما نیستین. چی بهش میگن؟ آقای مدیر کل، آقای معاون، آقای مسئول تشریف بردن استقبال نخست وزیر. یعنی کاروبار مردم رو ول کردن، رفتن تشریفات مراسم استقبال نخست وزیر رو به جا بیارن. اون وقت مردم چی میگن؟ منو شما رو فحش میدن؟ یا باریکلا میگن؟
اینها جملات مردی است که حتی در زمان نخست وزیریش هم دست از تلاش و ساده زیستی بر نداشت. او یکی از ستارگان خدمت در آسمان انقلاب بود.
در قزوین 1312 متولد شدم.
شهید محمد علی رجایی.
انا لله با اون منطق هیچ قدرتی نمیتواند مقابله کند. جمعیتی که، ملتی که خود را از خدا میدانند و همه چیز خود را از خدا میدانند و رفتن از اینجا را به سوی محبوب خود، مطلوب خود میدانند، با این ملت نمی توانند مقابله کنند. اون که شهادت را در آغوش همچون عزیزی می پذیرند، اون کوردلان نمی توانند مقابله کنند.
هشتم شهریور ماه 1360، محمد علی رجایی که حالا از او به عنوان الگوی خدمت یاد می شود، در حادثه خونبار دفتر نخست وزیری به دست یک عامل نفوذی به نام مسعود کشمیری بر اثر انفجار بمب در 48 سالگی به شهادت رسید.
ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت‌های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. اونها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت به پا خواسته ما همچون افکار قرب زده ها و قرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند. اینها هم اونطورند. ملت ما چون علی ابن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهم نیست، گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
ساده زیستی و مردمی بودن رجایی شهره خاص و عام بود. او زندگی ساده ای داشت و از دست فروشی و معلمی به ریاست جمهوری رسیده بود.
من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
حواسش به دور و اطرافش بود که خدای نکرده کاری نکند که حتی لحظه‌ای خوی اشرافیت بگیرد و زندگیش از سطح زندگی عادی مردم فراتر رود.
از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستن که اگه کت خدای ده بشن تغییر میکنند به واسطه ضعفی که در نفسشون هست، تحت تأثیر اون مقامی که پیدا میکنند واقع میشند، و اشخاصی هستند که مقام تحت تأثیر اونهاست از باب قوت نفسی که دارند. و آقای رجایی، آقای باهنر، در این حالی که خب یکیشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودند، یعنی اونها ریاست را آورده بودند زیر چنگ خودشون، ریاست اونها را نبرده بود تحت لوای خودش. و این یه درسی است که انسان باید از اینها یاد بگیرد.
در خاطرات ایشان هست که وقتی میوه ای را به عنوان نوبرانه برایش آورده بودند، مسئول دفترش را خواست و به او گفت:
شما میدونید آدم چطوری فاسد میشه؟ اینجاست، از همینجا شروع میشه، از همین چیزای کوچیک.
خودش شاید آقا، این نوبرانه ها رو محمد آقا نامرسون از منزل آورده، همین چند تا دونه است. گفتیم شمام که صبح علل طلوع تا آخر شب مشغول کارین، یه گلوی تازه کرده باشین.
آقا به خدا اصلا قابل شما رو نداره.
بله،
شما فکر میکنید محمد رضا چطوری محمد رضا شاه شد؟ همین جوری دیگه، یه روز با یه پیشکشی لوکس، یه روز دیگه هم با یه میوه نوبرانه کمیاب که گیر خیلی از مردم نمیاد.
شما اگه میخواهید به من خدمتی کنید، گهگاهی به یادم بیارید که من همون محمد علی رجایی هستم، پسر عبدالصمد، اهل قزوین، همون کسی که قبلا دورگردی میکرد و در آغاز نوجوانی قابلمه و بادیه میفروخت. برای یکی مثل من این تذکر بهترین پیشکشه. احمد توکلی، سخنگوی دولت شهید رجایی.
آقای رجایی و آقای باهنرش کدومشون تکبر نداشتن و تصنع هم نداشتن. البته فیلم بازی نمی کردن، براستی متواضع بودن، همین واسه محبوبیت یوم شده. مردم فطرتاً برخورد می کردن و چون فطرت با هم کار داره بدون صادقانه عمل می کردن، مردم صادقانه می پذیرفتن.
شهید رجایی برای خدمت به مردم سر از پا نمی شناخت، اصلا خودش را وقف مردم کرده بود. رئیس جمهوری دوست داشتنی که طعم رنج و سختی را مثل سایر مردم چشیده بود.
دولت نه حاکمه بر مردم و نه محکومه در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
رحمان دوست از یاران شهید رجایی.
تلقیم اینه که اینا شخصیت های بیشیله پیله، هجایی نفروخته، ساده و به خدا متکی، باعث شده بود که سرپای خودشون باشن، به ازایی که کل جامعه رم هیاهو بشه بگن چنین بشود چنان بشود، از میدون در نمی رفتند. علت عمدش هم اینه که از یک سو متکی به خدا، از یک سو کاملا تو مد مردم بودن. تا آخرش هم خونش رجایی وقتی رئیس جمهور هم شد، همون پشت مجلس تو خیابون مردم. الان هم ببین، من توصیه میکنم اونه که نرفتن خونه رجایی رو ببینن، برن خونش رو ببینن.
من پسرم آوردم ببینم، هم دخترم، که ساده زیستن و از بچگی یاد بگیرم، که ساده زندگی کنم، با مردم زندگی کنم.
ساده زیست بوده، مردم دار بوده، برنامه‌اش خیلی خوب بودن، ولی متاسفانه نذاشتن دور ریاست جمهوریش بیش از 28 روز طول بکشه.
خودش تو طبقات خیلی محروم زندگی میکرد و دوست داشت طبقه محروم تو جامعه پیشرفت داشته باشن.
محمد علی رجایی تا آمد دست چپ و راستش را بشناسد، یاد گرفت که کار کند. دست فروشی که می کرد، همانجا کنار خیابان بساط ناهار را پهن و شکم گرسنه‌اش را با نان و خیاری آرام می کرد. او در 4 سالگی از نعمت پدر محروم شده و در فقر و نداری بزرگ شده بود. به نماز اول وقت هم خیلی اهمیت می داد. همیشه می گفت به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است. او پناه مستضعفان بود و هنگامی هم که به سمت و مقام رسید خودش را گم نکرد.
شما دیروز نخست وزیر بودی و پریروز وزیر بودی و قبل از او معلم بودی و قبل از او هم یه شاگرد بودی تو، بعد از اینم معلوم است که از اینجا بشید. ممکن است خدای نخواسته همین حالا که بیرون رفتید یا همین حالا یه بام اینجا باز منفجر بشه و فاتحه همه را بخونم. وقتی مطلب این است، چرا باید انسان قبل از ریاست جمهور و بعدش فرق بکنه؟ مگر ریاست جمهور چی هست؟
وقتی با خبر شد کوچه آنان را آسفالت کردند در حالی که هیچ کوچه آسفالت نشده، اعتراض کرد. گفتند آخر آقا شما مسئولید. گفت آخر ندارد، اینها اخلاق طاغوتی است. ما که با اسم کاری نداشتیم، مشکلمان با رسم بود.
رجایی به صفت انقلابی بودن، به دلیل انقلابی بودن، مردمی بودن، متواضع بودن و ساده‌زیست بودن، با این صفت مشهور شد. وقتی کسی که الگو قرار میگیره، صفاتش تأثیر میذاره در جامعه و اگر این صفت دیگه ای داشت، صفت دیگه جامعه پیدا میکرد.
علاقه او به مردم تا حدی بود که وقتی نخست وزیر هم شد می گفت کابینه من کابینه 36 میلیونی است.
من وقتی وزیر آموزش پرورش بودم فکر می کردم که خدا در جهنم یه جایی داره که به اندازه 10 میلیون آدم فشار عذاب هست. اونجا جای وزیر آموزش پرورشه، زیرا که هر جمله وزیر آموزش پرورش روی 10 میلیون انسان نقش داره. پس باید هوشیار باشه که این سخن در چه گستره‌ای اثر میذاره و چه مسئولیتی داره. البته وزیر آموزش پرورش همیشه به لطف خدا امیدواره، به این جهت فقط به اون جای جهنم فکر نمی‌کنه. خب مثال یک کمی مطلب رو برامون نزدیک کرد. اجازه بدید باز راجع به این مثال بیشتر صحبت کنم. در جهنم خدا یک جایی داره که فشار عذابش مساوی هست با گناه 36 میلیون انسان. اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی 36 میلیون انسان اثر میذاره.
رهبر معظم انقلاب که سابقه آشناییشان با شهید رجایی به سال 1346 برمیگردد، از او به عنوان رجایی مؤدب و متین یاد می‌کنند.
اگر ما درباره شهید با هنر و شهید رجایی حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نویسی نیست، شرح حال‌گویی نیست. این در حقیقت تاریخ انقلاب، این مردم شناسی انقلابه و این ترسیم خط دولت و دولت مردان.
رجایی طعم شکنجه های ساواک را هم چشیده بود. او در سال 1353 توسط ساواک دستگیر شد و به مدت 14 ماه زیر سخت ترین شکنجه ها قرار گرفت. فقط 1.5 سال زندان انفرادی رو با حداقل امکانات سپری کرد که اوضاع بسیار سخت و دشواری بود. همین سختی ها بود که از او انسانی قوی و سخت کوش ساخت. در اتاق او به روی همه باز بود. دربند تشریفات و کاغذبازی اداری هم نبود. منظم و پرکار بود اما بی‌حاشیه و بدون توقع. از کودکی یاد گرفته بود در سخت ترین شرایط کار کند. بی ادعا بود و اهل قیافه گرفتن نبود.
یه وقتی مرحوم رجایی به من گفتش که رفتم محل کار یکی از همون وزرای خود ایشون در دوره نخست وزیریش. گفت رفتم اونجا دیدم پشت میز پنهانه، از بس رو این میز کارتاب چیدن رو هم دیگه، این اصلا اون پشت دیده نمیشه. اینو مرحوم رجایی به من گفت. گفتم از اونجا کشتمش بیرون. گفتم آقا بیا بیرون کارتو بکن.
زندگی او با زندگی فقرا فرقی نداشت. بعد از انقلاب که نفت کوپنی بود، معروف است که رجایی کوپن نفت نداشت و خانهش مثل خانه فقرا سرد بود. به امام بسیار علاقه‌مند بود، خودش را مطیع محض امام می‌دانست.
یه جمله امام داره می‌فرماید که علتی که شهادت دارد اسارت ندارد. این تاش نگاه کنید این جمله چه معنی میده؟ بالاترین چیزی که آدم میتونه بگیرن جانش دیگه. اگه کسی حاضر بشه جان بده ولی اسیر نشه، ذلیل نشه، استوار نمونه، زسر خم نشه جلو دشمن، دیگه دشمن خل سلاح میشه. خل سلاح میشه به معنی که کار جز کشتنش که نمیتونه میکنه که. چون اول انقلاب بیشتر از الان الانم هست الحمدلله در روحی شهادت طلبی در خیلی ها هست، شهادت ارزشش آشکار بود، همه خواهانش بودن. کشتن رهبران جمهوری اسلامی نتونست اون رو به هدف برسونه. البته خیلی عجیبه، لطف خدا بوده. چرا؟ برای اینکه در یک حادثه انفجار 72 نفر که از مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و وکیل کشور و قاضی های برجسته کشور شهید بشن و کشور اتفاق دوش نیفته، کشور تازه تأسیس شده، یک معجزه الهی هست. و وجود امام و انگیزه های خدایی تو مردم و نفرتی که از امریکا و از نوش داشتن باشد، انقلاب با این شهادت ها منسجم تر می شده مردم. و اگر مذهب نبود، اگر حاکمان مذهبی نبودن، اگر مردم اعتماد به مسئولشون نداشتن، حتما حکومت برمی شکست. ولی چون اون موقع راستگویی بیشتر حاکم بود، صداقت بیشتر حاکم بود، مردم مسئولین با هم می شدن و نشه جلوی سقوط کشور می گرفت.
این جمله شهید رجایی معروف است که ما فدایان امام و امتیم، قربانی شدن در راه تحقق اسلام و اهداف اسلامی آرزوی ماست.
ما به جای قوانین پوسیده بلژیک و آمریکا و فرانسه، قرآن را جایگزین کرده ایم و حاصل و فشرده ای که از این قرآن برای اداره زندگی خود نوشته ایم قانون اساسی است، قانونی که هر یک از اصول آن بر اساس آیه‌ای از قرآن و چند حدیث و خبر و سنت است. ما از این قانون اساسی به عنوان بالاترین و پرارزشترین دستاورد انقلاب دفاع می‌کنیم و تا آخرین نفس همه قطره‌های خون خود را برای آبیاری این نهال تازه اسلامی تقدیم خواهیم کرد. چنین است که یک ملتی می تواند حاصل این انقلاب را ارزیابی کند.
مهر 59 اولین باری بود که یک مقام بلندپایه ایرانی به سازمان ملل می رفت. شاید خیلی ها از محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر کشور توقع رفتارهای دیپلماتیک و خنده های تصنعی داشتند. او سخنرانی خود را در سازمان ملل با این آیه آغاز کرد: لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست ندارد کسی ناروا صدایش را بالا ببرد مگر کسی که به او ظلم شده باشد.
لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست ندارد کسی سخن درشت را فریاد بکشد مگر وقتی که مورد ستم قرار گرفته باشد.
حضور ما در این شورا صرفاً به دلیل رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و به پاخواسته ایران به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آنها از بابت خطر سرکوب انقلاب و بازتاب آن بر مبارزات کلیه خلقهای دربند می باشد. همچنین در این مقام بار دیگر به ابرقدرتها و مستکبرین جهانی اخطار می کنیم که با توجه به شکستهای پیاپی دست از تلاشهای مذبوحانه و توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران برداشته و بدانند که رشد و گسترش روزافزون انقلاب
انقلاب الهی ما را که با خون 65,000 شهید به ثمر رسیده و با خون هزاران شهید پس از انقلاب بارور گردیده هرگز نخواهند توانست متوقف کنند.
در آن زمان صدام تازه به ایران حمله کرده بود و آمریکا حامی صدام بود.
ملت ما به یاری خداوند صدام و رژیم متجاوزش را به دست توانای خود سرکوب خواهد کرد و نیز به یاری خدا در آینده‌ای نچندان دور مردم عراق از شر این ظالم ستمگر خلاص خواهند شد. به زودی خواهند دید ظالمین و ستمگران جهان که چگونه سرنگون خواهند شد و سرانجام کار به نفع حق طلبان جهان است.
نقطه عطف حضور رجایی در سازمان ملل به کنفرانس مطبوعاتی او برمی‌گردد، زمانی که ایشان در برابر دوربین‌های دنیا پای برهنه خود را روی میز گذاشت و با نشان دادن آثار شکنجه‌های ساواک گفت: من 2 سال در زندان‌های رژیم شاه معدوم، زندانی کارتر و آمریکا بودم. آثار شکنجه‌ها و سختی‌هایی که در زندان بر من روا شده بعد از 4 سال هنوز هم بر بدنم نمایان است. بنی صدر همیشه نگاه حقارت‌آمیزی به شهید رجایی داشت. می گفت من تحصیل کردم و او نیست. اما شهید رجایی هیچگاه با بی‌ادبی با او صحبت نکرد و در زمان نخست وزیری بارها گفته بود: من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور هستم. بنی صدر هر چه در توان داشت به کار گرفت تا رجایی نخست وزیر نشود، اما موفق نشد. شهید رجایی نشان داد که تعهد مهمتر از تخصص است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بودند بعضی ها علم دارند اما عقلشان کم است. امام در جواب کسانی که می گفتند رجایی علم ندارد فرمودند: هی نروید دنبال این که رجایی علم ندارد. این عقلش بیشتر از علمش است و بعضی از شماها علمتان بیشتر از عقلتان است. بی خود نبود که امام تنها چند روز بعد از شهادت شهید رجایی به احمد آقا می فرمایند: دلم برای رجایی تنگ شده است. شهریور 1360 هنگامی که در کنار دوست دیرینش محمد جواد باهنر به سمت حق پرکشید، با اینکه رئیس جمهور بود هنوز حقوق معلمی می گرفت.
عرض ادب.
چطوری آقا ولی؟
به لطف شما.
کاری داشتی؟
آقا این آقازادتون آقا کمال مثل این که خیلی دوست داره موتور سواری کنه، گفتم اگه اجازه بدین سوارش یه دور تو محوطه بزنه. البته من شیشتونگی حواسم بهش هستا.
اون موتور؟
بله موتور دبیرخونه است، دست پیکه مرد آقا. البته الان سپردتش به من.
از شما بعید آقا ولی الله، مگه موتور مال پدرشه که سوارش یه دوری هم بزنه؟
پرهیز از استفاده شخصی از بیت المال، مبارزه با بریز و بپاش و اسراف، دوری از اشرافیت و تجمل، ساده زیستی، عدالت خواهی، مردمی بودن و در نهایت اخلاص و تقوا همگی از ویژگی‌های شخصیتی بود که الگوی خدمت و نماد مدیریت جهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
اون کوردلان نمی توانند مقابله کنند، اینها یک اشتباه دارند و اون این که شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص می توانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم‌تر شد.
خدایا ما اون چه می کنیم
به خاطر رضای تو ما را